ساعت 2 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 25 تیر 1401 و برابر با 16 ژوئیه 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم بکتاش خمسه‌پور در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
درود شنوندگان ارجمند. شبکه تلویزیونی CNN به نقل از مشاور امنیت ملی آمریکا گفت هیئت‌های روسی دو بار برای بررسی پهپادهای دارای قابلیت حمل سلاح ایران به کاشان سفر کردند. بر اساس تصاویر ماهواره‌ای که به دست آن شبکه تلویزیونی رسیده است، مقام‌های ایرانی پهپاد شاهد 191 و شاهد 129 را به هیئت‌های روسی نشان دادند. این دو پهپاد قابلیت حمل موشک‌های هدایت شونده دقیق را دارند. جک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، روز دوشنبه گفت که مسکو از تهران خواسته است صدها فروند پهپاد با قابلیت حمل تسلیحات را به روسیه تحویل دهد تا در تهاجم نظامیش علیه اوکراین استفاده کند. پس از آن وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تماس با وزیر خارجه اوکراین ارسال پهپاد به روسیه را تکذیب کرد و آن را غرض‌ورزی سیاسی آمریکایی‌ها توصیف کرد. قرار است ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روز سه‌شنبه به تهران سفر و با مقامات جمهوری اسلامی دیدار کند. به دنبال سفر جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، به جده، ایالات متحده و عربستان سعودی روز جمعه در بیانیه مشترکی بر اهمیت جلوگیری از دستیابی ایران به جنگ افزارهای هسته‌ای تأکید کردند. دو کشور همچنین در بیانیه خود بر آنچه لزوم توقف دخالت جمهوری اسلامی در امور داخلی کشورها، حمایتش از تروریسم از طریق گروه‌های وابسته و اقدامات بی‌ثبات کنندش در منطقه عنوان شده پافشاری کردند. در این بیانیه همچنین آمده جو بایدن بر تعهد قوی و پایدار آمریکا به حمایت از امنیت و دفاع از عربستان سعودی تأکید کرده است. جو بایدن روز گذشته در پی سفر به اسرائیل و کرانه باختری رود اردن وارد عربستان شد. بازنشستگان تأمین اجتماعی در ادامه تجمع‌های روزانه خود امروز در دست کم 17 شهر ایران تجمع کردند و خواستار لغو مصوبه دولت جمهوری اسلامی برای افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها شدند. این تجمع‌ها در کرمان، اردبیل، اصفهان، رشت، مشهد، تبریز، زنجان، ایلام، خرمشهر، شوشتر، اهواز، بابل، عراق، کرج، سیرجان، خرم‌آباد، شوش و هفت‌تپه برگزار شدند. بازنشستگان در این تجمع‌ها با اشاره به شرایط سخت معیشتی خود شعارهایی سر دادند. بازنشستگان تأمین اجتماعی بر لزوم اجرای مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش 38% حقوق غیر حداقل بگیرها تاکید می‌کنند. آنها همچنین خواستار اجرای قانون همسانسازی و نیز پرداخت بدهی بیش از 400,000 میلیارد تومانی دول جمهوری اسلامی از نیمه دهه 50 تا کنون هستند. و سفیر جمهوری اسلامی در استکهلم روز جمعه عنوان کرد سیستم حقوقی سوئد به عبارت او صلاحیت رسیدگی به پرونده حمید نوری را ندارد. احمد معصومی فر در گفتگو با روزنامه اکسپرسن در مورد حکم حبس ابد برای حمید نوری مدعی شد نظام حقوقی سوئد به عبارت او اساسی ترین اصول حقوق بین الملل را زیر پا گذاشته و جمهوری اسلامی آن حکم را بی اساس و سیاسی می داند.
سپاسگزارم. بکتاش خمسه‌پور بود با آخرین اخبار ایران و جهان و حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله نیمروزی میشنوید. از آخرین تحولات سفر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه براتون میگیم. گزارشی داریم از مواضع اسرائیل در قبال برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی. و همچنین گفتگویی داریم با غزال شارمهد در مورد پنجمین جلسه رسیدگی پرونده پدرش جمشید شارمهد در ایران. برای شنیدن این گزارش‌ها و بیشتر از اینها شنونده مجله نیمروزی بمانید. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در چهارمین روز سفر خود به خاورمیانه پس از ورودش به عربستان روز گذشته در نخستین روز سفرش با پادشاه و ولیعهد عربستان ملاقات و گفتگو کرد. او در نشست شماری از سران کشورهای منطقه نیز شرکت خواهد کرد. در همین زمین همکارم ایلیا جزایری که مسائل خاورمیانه و جهان عرب رو پیگیری میکنه اینجا در استودیو با ماست. ایلیا، از سفر آقای بایدن برای ما بگو که در روز اول سفرش از روز گذشته چه برنامه هایی داشته؟
بله نسرین، خب سفری بود پرماجرا به خاطر اتفاقاتی که قبلش افتاده بود، نوازی که رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده بود در مورد اینکه چه روی کرد سفر عربستان داره، روی کردی که در ماه‌ها و هفته‌های گذشته تغییر پیدا کرد. شاید دلیلش بحران‌های جهانی باشه، تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و بحران انرژی. اما به هر حال آقای بایدن روز گذشته، یا بهتر بگم شب گذشته، به عربستان سعودی که وارد شد هم با پادشاه دیدار جداگانه داشت و هم با ولیعهد محمد بن سلمان. مسائلی که مطرح شد رو آقای بایدن بعد در یک کنفرانس خبری مطرح کرد. چند مسئله مهم مطرح شده. یکی مسئله بازگشایی، یا بهتر بگم باز شدن حریم هوایی عربستان برای همه پروازها اسرائیل هم از جمله اینها است، و پروازهای مستقیم بین آمریکا، بین اسرائیل و عربستان سعودی برقرار شد و اولین این پروازها پرواز خود آقای بایدن بود که مستقیم از فرودگاه بن گوریون تل آویو به جده در پادشاه عربی سعودی رفت. مسئله انرژی بود که مطرح کرد آقای بایدن، توافق‌هایی شد برای افزایش صادرات انرژی عربستان سعودی برای مسئله امنیت انرژی جهان و آقای بایدن گفت این توافق به زودی اجرا خواهد شد. یک مسئله مهم برای ایران این هست که توافق شد که شبکه برق عراق به عربستان سعودی و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس مرتبط بشه و اینطور تکیه عراق به برق ایران بسیار کمتر بشه. این اتفاق که میفته توافقش امضا شد. مسائل دیگه که مطرح شده در این سفر، مسئله سرمایه‌گذاری کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در زیرساخت‌های منطقه است که این را آقای بایدن هم صحبت کرد. البته در مورد مسئله انرژی آقای بایدن در این باره توضیح داد که توضیحش رو الان میتونیم بشنویم.
بله.
مذاکرات خوبی درباره تضمین امنیت انرژی در جهان و فراهم شدن صادرات نفت کافی برای حمایت از رشد اقتصاد جهانی انجام دادیم. اجرای نتایج مذاکرات به زودی آغاز می شود. من هر چه در توان دارم برای افزایش فراورده های انرژی ایالات متحده انجام می دهم. می‌دهم و انتظار دارم به زودی نتایج آن را ببینیم.
خب یکی از مهمترین مسائلی که الان هست برای آمریکا و جهان مسئله انرژی، بحرانی که الان ما اینجا در اروپا شاهدش هستیم که چه میزان تاثیر گذاشته هم بر مسائل اقتصادی و هم بر مسئله انرژی که زمستون هم اگر بیاد درست ممکن تشدید بشه.
تا ساعتی دیگه نشستی با حضور آقای بایدن و شماری از کشورهای همسایه قرار انجام بشه. انتظار میره در این نشست چه مسائلی رو مورد بحث قرار بدن؟
مسئله مهمی که آقای بایدن گفته میخواد مطرح کنه مسئله سرمایه گذاری کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در زیرساخت‌های جهانی هست. خب کشورهایی هستن که به خاطر هم وسعت کمی که دارن و ثروتایی که دارن کشورها نسبتاً ثروتمندی به شمار میان و آقای بایدن میخواد اونها رو در اقتصاد جهانی شریک کنه. مسئله دیگه مسئله امنیت هست. خب علاوه بر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، بایدن قرار هست سران کشورهای مصر، اردن و عراق هم شرکت کنند. این حضور برای مسئله امنیت است و صحبت از ائتلاف نظامی وجود داره در این میان که به هر حال باید ببینیم چطور پیش میره، به خاطر اینکه بعضی کشورها یک سری ملاحظاتی دارن. اما باید بگیم یک مسئله بسیار مهمی الان داره مطرح میشه که آقای بایدن در کنفرانس خبری خودش مطرح کرده و اون مسئله حضور آمریکا در منطقه است. شاهد این بودیم که در دوره‌های گذشته ریاست جمهوری که به طور عمده از دوره آقای بایدن شروع شد، حضور آمریکا در منطقه کم شده و خیلی‌ها صحبت از این می‌کردن که آمریکا به جای دیگری داره نگاه می‌کنه و احتمالاً بخواد پایان بده حضورش در منطقه. اما آقای بایدن در اینجا صحبتی کرد که بسیار مهم بود که خلاصه سفرش به منطقه رو عنوان کرد.
خلاصه بگویم که محور این سفر وضعیت آمریکا در آینده این منطقه است. خلع در خاورمیانه را رها نمی کنیم که روسیه و چین آن را پر کنند. ما به نتایج دلخواه خواهیم رسید.
بله نسرین، دیدیم که همین سفر آقای بایدن به منطقه یکی بخشی از معادلات جهانی هست و به نظر می‌رسد در این معادلات تأثیر زیادی خواهد گذاشت.
ایلیا، خیلی کوتاه برامون از برنامه‌های آینده آقای بایدن برامون بگو در این سفر.
آقای بایدن داره دیدارهای دو جانبه‌ای با سران بعضی از کشورها انجام میده. این دیدارها انتظار می‌ره ادامه پیدا کنه و بعد از اون نشست برگزار خواهد شد. ما الان که صحبت می‌کنیم داره با رئیس جمهوری مصر دیدار میکنه. صحبت ها الان ما منتظریم که نتایجش منتشر بشه.
خیلی ممنونم از تو ایلیا جزایری بود و از آخرین تحولات سفر آقای بایدن به عربستان سعودی خبر داد. اما پیش از این در همین مورد، در مورد سفر آقای بایدن به عربستان، با مسعود الفک مدیر بخش فارسی وبسایت العربی گفتگو کردم و از او پرسیدم خیلی ها معتقدند آقای بایدن مواضع تندش رو نسبت به گذشته تغییر داده و جلوی عربستان نسبت به مواضعش کوتاه اومده. آیا ممکنه این کوتاه آمدن به دلیل بحران جهانی انرژی باشه؟
مسئله کوتاه آمدن یا کوتاه نیامدن نیست. منافع کشورها به اعتقاد من در چارچوب منافع شخصی، مواضع شخصی نباید تفسیر و تأویل بشه. سعودی و ایالات متحده روابط تاریخی دارند. 8 دهه هست که این دو کشور متحدان همدیگه هستند. در تحولات مهم تاریخی منطقه در کنار همدیگه بودند. اگر هم یک نوع دلخوری هایی در یک مرحله ایجاد شده بود، این دلخوری ها نمیتونه منافع دراز مدت دو کشور رو تحت تأثیر قرار بده. شرایط جدید در منطقه ایجاد شده که بسیاری از انتقادات رو که دو طرف نسبت به همدیگه دارن مجبورن کنار بگذارن. چرا؟ چون تحولات جدیدی که اکنون در منطقه به وقوع پیوسته و یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذاری بر این تحولات جنگ اوکراین هست، به اعتقاد من مسئله منفعت رو که در حقیقت زیربنای هر رابطه سیاسی در جهان هست مطرح میکنه و فکر میکنم که این تحول یک تحول کاملا عادی و طبیعی در روابط میان ایالات متحده و پادشاهی سعودی.
امارات و عراق گفتند بخشی از پیمان نظامی علیه ایران نخواهند بود. اما این کشورها قراره در نشست جده شرکت کنند که گفته میشه یکی از اهداف این نشست همین پیمان نظامیه. آیا این مواضع در برابر تلاشهایی که علیه جمهوری اسلامی وجود داره مانع تراشی نمیکنه؟
اصلا فکر نکنم خود سعودی هم خواستار یک پیمان علیه ایران باشه. این پیمان یک پیمان دفاعی هست و در یک زمینه‌های مشخص و محدودی هم روی اون فوکوس شده. یک پیمان با اون مفهومی که الان داره ازش صحبت میشه فکر نکنم چه این پیمانی وجود داشته باشه. همکاری در رابطه با مسائل امنیتی در منطقه و مسئله توسعه، این عنوان اصلی نشست سران در جده است. امنیت و توسعه. امنیت و توسعه نشون میده که این کشورها احساس این رو دارن که با یک خطراتی روبرو هستن. این خطرات هم مستقیما از خود ایران نیست، بلکه از تفسیر و تأویل بسیاری از کارشناسان مسئله مربوط به گروه هایی هست که اونها رو وابسته به ایران میدونن. مسئله در رابطه با پرونده اتمی هم مطرح هست، ولی برای کشورهای منطقه پرونده اتمی ایران از اونچنان که برای آمریکا از اولویت برخورداره از اولویت برخوردار نیست. هرچند که نگران این پرونده هستن، نگران فعالیت‌های اتمی ایران هستن، اما مهمترین مسئله‌ای که برای کشورهای منطقه مطرح است مسئله حمایت از گروه های وابسته به ایران در منطقه است و برنامه موشکی ایران. گروه های وابسته به اعتقاد این کشورها خب خطری برای ایالات متحده آمریکا به طور مستقیم تشکیل نمیدن، اما چون فعالیتشون در منطقه است خطر آنها مستقیما متوجه کشورهای منطقه است. این نگاهی هست که به این گروه ها وجود داره. و مسئله دیگه مسئله فعالیت های موشکی ایران هست و برنامه موشکی ایران هست. بسیار از کشورها بازم معتقدن که برنامه موشکی ایران به طور مستقیم ایالات متحده آمریکا رو در معرض خطر قرار نمیده، چون ایالات متحده در تیررس این موشک ها نیست. کشورهایی که در تیررس این موشک ها هستن کشورهای منطقه هستن. در نتیجه مسئله روی اولویت دادن به مسئله برنامه موشکی و حمایت و سیاست منطقه ایران تمرکز پیدا میکنه.
فکر میکنین که سفر آقای بایدن به خاورمیانه در آینده چه تأثیری در روابط کشورهای عربی با ایران خواهد داشت؟
به اعتقاد من ببینید گفتگوها با ایران و سعودی گفتگوها رو ادامه خواهند داد. این نشست پایان گفتگوها نخواهد بود. در هر صورت دو کشور به عنوان نیروهای منطقه‌ای احتیاج به هماهنگی‌های دارند. این هماهنگی‌ها و این گفتگوها بسیار مهم و حساس است. تا اینکه دو کشور به مرحله درگیری مستقیم نرسند، چون هیچ کدوم از اونها خواستار درگیری مستقیم نیستند در نهایت. ولی معتقدم که این نشست در پایان پیامی برای ایران خواهد فرستاد، مبنی بر این که کشورهای منطقه با دخالت ها مخالفن، کشورهای منطقه با برنامه موشکی مخالفن، سعی میکنن روی این مسائل تمرکز بکنن.
گفتگویی بود با مسعود الفک، خبرنگار و کارشناس مسائل خاورمیانه، در مورد سفر آقای بایدن به عربستان.
این صدا صدای رادیو فرداست.
یک مقام ارشد اروپایی گفته است آخرین دور مذاکرات هسته‌ای که در دوحه قطر برگزار شد نتیجه‌ای نداشت. در همین حال مواضع اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی و برنامه هسته‌ایش تندتر شده. در این زمینه بیشتر بشنویم از نازآفرین میرزا خلیلی.
مذاکره های احیای برجام رو به پایان است، اما مشخص نیست که به توافق منجر شود. این تازه ترین موضع اتحادیه اروپا است که خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از یکی از مقام های ارشد این اتحادیه گزارش داد. این مقام ارشد اتحادیه اروپا میگوید که منتظر پاسخ تهران و واشنگتن درباره موارد مورد اختلافشان است. ایالات متحده میگوید ایران خواسته های غیر مرتبط با مذاکره های هسته ای دارد و همچنین پیشرفت‌های تهران در غنی‌سازی اورانیوم نگران کنند است. مقام‌های ایرانی اما می‌گویند که این کشور به دنبال سلاح هسته‌ای نیست و آمریکا را عامل تنش‌های جاری بر سر برنامه هسته‌ای ایران می‌دانند. با این حال شماری از کشورها از جمله اسرائیل نظری متفاوت دارند. این کشور میگوید که آمریکا بیش از اندازه با ایران مدارا کرده. ایال خولاتا مشاور امنیت ملی اسرائیل روز پنجشنبه تایید کرد که کشورش در یک سال گذشته در خاک ایران بارها دست به عملیات زده. این مقام امنیت ملی اسرائیل میگوید که برخلاف تاکید دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بر راهکار دیپلماتیک، اسرائیل در صورت لزوم از نیروی نظامی علیه ایران استفاده خواهد کرد. ایال خولاتا نخستین مقام رسمی اسرائیلی است که به طور علنی عملیات کشورش در داخل ایران را تایید می‌کند. شماری از مقام‌های هسته‌ای، افراد مرتبط با برنامه هوافضا، برنامه پهپادی و نیروهای سپاه پاسداران در ماه‌های اخیر و به ویژه خرداد ماه سال جاری هدف سلسله سوء قصد‌هایی قرار گرفتند که مقام‌های ایران آنها را به اسرائیل نسبت دادند. کشته شدن محسن فخری زاده از مسئولان ارشد برنامه هسته‌ای ایران و حسن صیاد خدایی افسر نیروی قدس سپاه پاسداران از جمله چنین مواردی است. همچنین تهران در عملیات خرابکارانه‌ای که در تأسیسات هسته‌ای و نظامی این کشور از جمله پارچین و نتنز رخ داده اسرائیل را متهم می‌کند. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر سابق اسرائیل در جریان سفر جو بایدن به این کشور گفت که به واشنگتن پیشنهاد استفاده از راهکار نظامی علیه تهران را داده.
من ملاقات بسیار خوبی با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا داشتم. به او گفتم که یک گزینه نظامی تهاجمی علیه ایران لازم است تا از دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای جلوگیری شود.
مقام های ایرانی از ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران گرفته تا حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه دولت او از سفر رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل ناخشنودند و همزمان بنبست بر سر مذاکره های احیای برجام را به گردن واشنگتن و تل آویو میاندازند. با این حال حسین امیر عبداللهیان روز جمعه در توییتی تاکید کرده که دیدار مقام های اسرائیل و آمریکا ایران را در رسیدن به توافق بر سر برنامه هسته‌ای خود مصمم تر کرده. فرانسه در هفته جاری تاکید کرد که تنها چند هفته برای احیای توافق باقی مانده. آنچه که به گفته پاریس بستگی به تصمیم تهران دارد که آیا پیشنویس موجود که حاصل ماه‌ها مذاکره است را امضا کند یا خیر. تهران همچنان برخواسته‌هایش از واشنگتن اصرار دارد. از جمله درخواست تضمین برای خارج نشدن دولت‌های آتی آمریکا از برجام و خروج نام سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی این کشور. برخی کارشناسان میگویند اصرار جمهوری اسلامی بر ادامه مذاکره ها و دیپلماسی، آن هم در حالی که میداند ایالات متحده خواسته هایش را نمیپذیرد، موجب افزایش احتمال برجسته شدن گزینه های دیگری از سوی آمریکا و شریکان این کشور برای مهار برنامه هسته ای ایران خواهد شد.
گزارش نازآفرین میرزا خلیلی رو شنیدید در مورد مواضع اسرائیل به برنامه هسته ای جمهوری اسلامی.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستین. اما رادیو فردا جاییست که میتونید آزادانه نظر و مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید. حالا نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان.
43 سال ما ملت ایران روز خوش ندیدیم. جنگ، تورم، بی‌عدالتی، کشتار، دست بریدن، شلاق، شکنجه، زندان، سگسار، اعدام، نابرابری، شعار و دروغ، اختلافات طبقاتی به طور وحشتناک، شعار دروغ، شعار دروغ، اتحاد، 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 اتحاد.
میخوام ببینم آقای خامنه ای، سفره‌های مردم خالیه، واقعا خالیه، واقعا خالیه، سفرهامون خالیه. شما به موه زنمون گیر زدین. این درده یا این درده که سفرهامون خالیه. من شب بیام یه آدم کارگر جلو زن و بچه‌ام شرمنده بشم. کلافه‌مون کردیم به خود.
به این آقای کنانی بگیم تو دیر اومدی بابا. شما دادگاه کدوم دادگاه رو قبول دارین؟ دادگاهی که این آقای نوری بی سواد جوانا رو به خط بکنه و بکشه بدون محاکمه، اون رو قبول داشتین؟ اگر خدا رو میشناسید خدا رو در نظر بگیرید. ما که دیگه از خدا و پیغمبر از همه گذشتیم، همه رو گذشتیم کنار، چون که به هیچ کمیشون دیگه اعتقاد نداریم. اگر خدایی وجود داشته باشه باید نسل این ظلم و آخونده رو از زمین برداره.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00422112121. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
هفته گذشته پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده جمشید شارمهد، شهروند دو تابعیتی زندانی در ایران با اتهام افساد فی‌الارض برگزار شد. جمشید شارمهد، شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی، در سال 1399 در حین یک سفر توسط عوامل امنیتی جمهوری اسلامی در دبی ربوده و با انتقال به ایران زندانی شد. هرچند نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی او را به عنوان رئیس گروه تندر معرفی کردند، اما خانواده او از جمله دخترش غزال شارمهد آن را رد کرد. در همین زمینه غزال شارمهد با رادیو فردا گفتگو کرده که با هم میشنویم.
دوباره شاهد یک نمایشی شدیم، یک دادگاه نمایشی که شأن انسانی پدرم رو زیر پاش گذاشته. هیچ شبایتی به هیچ وجه، به هیچ دادگاهی، به هیچ قانونی و هیچ عدالتی نداشت. این فقط یک روند وحشیانه است، مال قرن وسطا، برای تحقیر کردن کسی که در 5 جلسه از این نمایشا هنوز نتونستن ثابت بکنن که حتی مرتکب یک جرمی شده، بیش از این که از حق و حقوقش استفاده کرده و آزادی بیان رو استفاده کرده، آزادی خبرگزاری رو استفاده کرده و حتی نخواستن، یعنی اصلا تو این دادگاه نمیخوان چیزی رو ثابت بکنن. این دادگاه برای این نیستش که چیزی ثابت بشه، واقعیتی نشون داده بشه، فقط برای نمایشه. هیچ ملت متعدنی به هیچ وجه این کار رو با هیچ انسانی نمیکنه. ولی چون حقایق رو ندارن، چون قانون ندارن، پدرم رو اینجوری شکنجه میدن. این ادامه همون شکنجه است، ادامه 720 روز در انفرادی، ادامه تمام این فشار هاست که تو این نزدیک 2 سال هستش که روش گذاشتن. میدونن پدرم 67 سالشه، میدونن مریض حاله، میدونن اینا فشاره. این پروسه برای همین درست شده که فشار بیشتر روانی روش بیارن، چون واقعا وحشتناکه و اینو میدونن و میخوان اینو. پدرم اجازه دفاع از خودشو نداره، اجازه انتخاب وکیل نداره، پدرم وکیل نداره، البته پدرم دادگاه هم نداره، قاضی هم نداره، دادستان هم نداره، خبرنگار هم نداره، چون همه اینا هم واقعی نیستن. وظیفه دادگاه اینه که دنبال واقعیت باشه، نه دنبال نمایش. وظیفه یک قاضی اینه که بی‌طرف باشه، نه اینکه بیاد تو جلسه اول اتهاما رو بیاد تکرار بکنه. کدوم قاضی کجای دنیا میتونه این کارو بکنه که شروع بکنه بگه سرکرده گروه، تروریست، نمیدونم جاسوس. این هیچ قاضی به خودش این اجازه رو نمیده بیاد اتهاما رو تکرار بکنه. قاضی کارش اینه که حقیقت‌ها رو ببینه، چیزای ثابت شده رو ببینه، بر اساس واقعیت تصمیم بگیره آخر جلسه، نه از قبل اینو تعیین بکنه، نه از قبل اتهام‌ها رو تایید بکنه. وظیفه دادستان اینه که تحقیق بکنه، نه ادعا، ثابت بکنه، نه داستان برای خودش بسازه. وظیفه خبرنگار اینه که سوال بپرسه، اجازه داشته باشه سوال‌ها رو بپرسه، نه اینکه دستور حکومت رو انجام بده و نمایش پخش بکنه. وظیفه یک وکیل اینه که از حق و حقوق موکلش بتونه دفاع بکنه، نه اینکه 5 جلسه اونجا سکوت بکنه. تو همون جلسه اول بگه این آدم روبوده شده، شکنجه شده، ترور شده، 720 روز در انفرادی نگرش داشتن، هیچ ارتباط انسانی نداشته، 2 بار فقط در 12 ماه تونسته تلفنی با همسرش صحبت بکنه، دندوناش ریخته، مریض حاله، همین چیزا رو باید تو لحظه اول بیاد بگه، مطرح بکنه و نه که سکوت بکنه. اینا همه جرمن، اینا جرم واقعی هستن، اینا قانونای بین المللی رو، اعلامیه حقوق بشر رو، شأن انسانی رو، شخصیت یک انسان رو زیر پاشون له کردن. برای هر کشور متمدن مهم من این چیزا، به اونا احترام میذارم و ایران هم قانون بین المللی رو امضا کرده، ولی هیچ اهمیتی نمیده که اینا رو اجرا بکنه. و اینا از 2 طرف بده، اینا نه تنها حق و حقوق پدرم رو زیر پاشون گذاشتن، اینا حق و حقوق شاکیار هم زیر پاشون له کردن. یعنی یه حادثه وحشتناکی که تو شیراز 14 سال پیش اتفاق افتاده. حالا درسته بمب گذاری و ارتباطش به پدرم دروغه، ولی اگه درست باشه که حادثه میتونه اتفاق بیفته توی ایران یا توی هر جای دنیا، فرقی نمیکنه، هر جایی که حادثه باشه، هر جایی که ظلم بشه به مردم، منم خواستار عدالت هستم. ولی این عدالت نیستش، اینا نمایشه، اینا تبلیغاته، اینا تبلیغات کثیف ضد فعالین سیاسیه، ضد فعالین حقوق بشره، ضد مردم ایرانه، ضد مردم آزادی خواهه. واقعا دلم برای آدمایی که اونجا کشونده شدن که تو این نمایش شرکت بکنم هم میسوزه، چون واقعا معلومه که مجبورشون کردن اونجا شرکت کردن، مجبورشون کردن تو این تبلیغات شرکت بکنن به جای اینکه حق و حقوقشون رو بگیرن. من خودم مادرم، پدرم الان نوشت هنوز نتونسته تو آغوش بگیره. من پدرم رو 2 سال ندیدم، بیش از 1 سال باش نتونستم صحبت بکنم. من این دردا رو، من این چیزا رو حس میکنم، من اینا رو میفهمم، ولی هیچ کسی تو این دادگاه دنبال واقعیت نیستش، فقط دنبال قربانی کردنم، فقط دنبال اینم که پدرم رو با دروغاشون متهم بکنن و قربانیش بکنن. فقط مردم رو میخوان خفه بکنن. ببینین الان با مادران دادخواه چی کار کردن، با مردم تو خیابون چی کار کردن که رو سرشون برش، با مردم اعتراض میکنن چی کار میکنن، با معلمات چی کار کردن، با کارگرها چی کار کردن، با وکیلا چی کار کردن. اینا بی‌عدالتیه، اینا ظلمه به مردم، اینا ظلمه به پدرم، به مردم، به خانواده هایی که حقشون اینه که بدونن واقعیت چیه. اینا ظلمه به هممون، اینا بی‌عدالتی های بزرگی هستش، نه فقط برای پدرم، برای خانواده هم هستش. اونا هم به عدالت نمیرسن با این کارها، با این نمایش ها. کاری که با خانواده های کردم، با پدرم کردم، با همه اینا کردم، اینا جرمه، اینا شرم‌آوره، برای اینا باید خجالت بکشن.
با اتمام این گفتگو به پایان مجله نیمروزی هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.